بر شما. با برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله حقوق شهروندی و مسئولیت‌های مردم در قبال یکدیگر، اهمیت زبان و نحوه سخن گفتن در برقراری رابطه و کیفیت آن در میان مردم، راه‌های جدید تشخیص سرطان روده، چهارمین علت مرگ و میر در دنیا، ماه سپتامبر ماه ایجاد 248,000 شغل جدید در آمریکا و مهمترین اخبار محیط زیستی در ایران. بله، بخش نخست برنامه امشب خیابان زندگی اختصاص داره به مطلبی که هفته گذشته در برنامه خوندیم، که در واقع درخواست یکی از بینندگان ما بود برای تهیه یک گزارش، که امشب به این درخواست درست در آغاز برنامه خیابان زندگی پاسخ دادیم. این بیننده از ما خواسته بود در مورد حقوق شهروندی بخشی داشته باشیم. حقوق شهروندی و مفهوم اون، شهروند کیست و حقوق او چیست؟ شهروندی در این دوره و زمانه هم معانی مختلفی داره و هم کارکردهای متفاوت. برای بعضی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و فیلتر شکن، روزخاری در ملأ عام، صحبت با جنس مقابل و عدم رعایت حجاب نقض حقوق شهروندیه، تا جایی که پیشنهاد میدن گشت‌های ارشاد به گشت‌های حقوق شهروندی تغییر نام بدن. آدمای دیگه هم هستن که سوال میکنن چرا باید یکی جلو تو بگیره بپرسه کجا میری، چرا میری، چی همراهت داری، صندوق ماشین تو باز کن تا لوازم شخصی تو بگردم. بلند بودن صدای اذان و مناجات های روزانه که از مساجد و تکیه ها پخش میشه خیلی ها رو عصبی، بیخواب و افسرده میکنه و خیلی ها اون رو نقض حقوق شهروندی، حریم شخصی و مزاحمت آلودگی صوتی میدونن. و شاید هم به همین خاطره که مسکن و املاک در نزدیکی مساجد ارزون تره. اما آیا واقعا حقوق شهروندی امری انتخابی و هر کسی از ظن خودش اون رو تفسیر و تعیین میکنه؟ اصلا آیا تفاوتی بین حقوق شهروندی شرق با غرب وجود داره؟ آیا رعایت حقوق شهروندی تنها برگردن حکومته؟ فردی که زل تابستون وسط یه محله صداشو میندازه تو بلنگو تا میوه و ترابرش رو بفروشه، آیا حقوق شهروندی مردم رو نقض نمیکنه؟ پارک کردن جلوی در گاراژ خونه ها، ریختن آشغال تو سطح شهر، احترام نذاشتن به نظم عمومی و قوانین راهنمایی و رانندگی، دعوا و مشاجره وسط میدون و خیابونای شهر، ندادن مالیات، حبس نکردن اموال عمومی، عدم رعایت حقوق ناتوانان جسمی و روحی و حتی تنه زدن به مردم موقع راه رفتن، همه اینا نقض حقوق یک شهروند توسط یک شهروند دیگه نیست؟ در اصول قانون اساسی از اصل 56، یعنی اصل حاکمیت مردم گرفته تا اصول 20، 23، 34 و بیشماری اصول دیگه، وظیفه دولت در قبال شهروندان مشخص شده که عمل یا سرپیچی از اونها از سوی حکومت موضوع بحث دیگریه. اینجا بحث بر سر تکلیف و وظیفه مردم در قبال همدیگه است، وظایفی که باید در مدارس و از سنین پایین آموزش و فرهنگ سازی بشه و در ادامه نهادهای دولتی و غیر دولتی کنترل و ترویج اونها رو بر عهده بگیرن. و اما جایزه صلح نوبل سال 2014 به دو فعال حقوق کودکان تعلق گرفت. ملاله یوسفزای نوجوان پاکستانی و کایلا ساتریارتی هندی. ملاله جوانترین برنده جایزه نوبل در تاریخ 113 ساله جوایز نوبل هست. سازمان عفو بین‌الملل اعطای جایزه صلح نوبل به این دو فعال کودکان و نوجوانان رو ستود.
ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که برای حق تحصیل دختران فعالیت می‌کند و کایلا ساتیارتی فعال هندی حقوق کودکان به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 شدند.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته جایزه صلح نوبل سال 2014 را به کایلا ساتیارتی و ملاله یوسفزای به دلیل تلاش آنان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و مبارزه برای حق تحصیل کودکان اعطا کنه.
ملاله یوسفزای که 17 سال دارد، جوانترین فردی است که برنده جایزه صلح نوبل شده است. او که مدافع تحصیل کودکان است، در سال 2009 هدف سوء قصد طالبان قرار گرفت ولی نجات یافت.
ملاله یوسفزای به رغم جوانی سال هاست که برای حق تحصیل دختران مبارزه میکنه و با فعالیت خود نشون داده که کودکان و جوانان نیز میتونن در بهتر کردن زندگیشون سهیم باشن. کاری که او در خطرناکترین شرایط انجام داده، او با تلاش قهرمانانه خود سخنگوی پیشروی حق آموزش دختران شده است.
کایلا ساتیارتی، فعال هندی که علیه استثمار کودکان مبارزه میکند، برنده دیگر جایزه صلح نوبل است. آقای ساتیارتی 60 ساله که مهندس برق بوده، در سال 1980 کار خود را رها کرد و از آن زمان تا کنون پیش قدم جنبش جهانی برای پایان دادن به بردگی و استثمار کاری کودکان بوده است.
کالش ساتیارتی که با شهامت زیاد سنت گاندی را ادامه میده، با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز توجه را به استثمار کودکان که هدف اون منافع مالی است متوجه ساخته. او در پیشرفت کنوانسیون های مهم بین المللی در مورد حقوق کودک سهیم بوده است.
کایلاش ساتیارتی تا کنون موفق شده 10,000 کودک را که به بردگی گرفته شده بودند نجات دهد و مدل موفقی را برای آموزش و توانبخشی آنان ایجاد کرده است. آقای ساتیارتی این جایزه را متعلق به تمامی کودکان و مبارزان حقوق کودکان خواند.
این افتخار برای تمام کودکانی است که در جهان از کودکی خود محروم شدند. این افتخار تنها متعلق به من نیست، متعلق به تمام کسانی است که در جهان علیه بیگاری کودکان مبارزه می‌کنند.
کمیته صلح نوبل بر اینکه یک مسلمان و یک هندو مشترکاً جایزه امسال را دریافت کرده‌اند تأکید گذاشت.
کمیته صلح نوبل به این مسئله بسیار اهمیت میده که یک مسلمان و یک هندو، یک پاکستانی و یک هندی در مبارزه مشترکی برای آموزش کودکان و مقابله با افرادگرایی هم قدمند.
سازمان عفو بین الملل از اعطای این جایزه صلح نوبل به این دو ابراز خوشنودی کرد.
عفو بین الملل از این خبر خوشنود است، زیرا این دو صدای والای حقوق کودکان، حق تحصیل کودکان در بخشی از جهان است که حقوق بشر در آن با مشکل مواجه است.
آقای قدری به یکی از مشکلات مشترک دو کشور همسایه اشاره کرد. My feeling personally is the
Nobel Committee is sending a message. به نظر من کمیته نوبل این پیام را فرستاده که هند و پاکستان سرنوشت مشترکی دارند. هر دو با یک چالش روبرو هستند. هر دو فعالانی دارند که برای آینده بهتر کودکان این دو کشور مبارزه می کنند.
جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل بین این دو برنده به تساوی قسمت می شود.
و اما موضوع در ارتباط با ایران. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران میگه 2/3 زنهای ایرانی بی سواد هستند. اگرچه این آمار با میانگین جهانی بی سوادی زنها در سراسر جهان یکسان هست، اما در عین حال باید بگم که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی به داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره. در سالهای اخیر شاید شما بهتر بدونید که تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران از دانشجویان پسر فزونی گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش کوروش صحتی ببینید.
2/3 بی سوادان ایران زن هستند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران با اعلام این آمار گفته که آموزش جزء حقوق بشر است. هر فردی که شرایط آموزش شهروندان را فراهم نکند، در حقیقت حقوق بشر را نقض کرده. به گفته آقای علی باقرزاده، این سازمان در پی آن است که آموزش‌های سوادآموزی را محل محور کند تا میزان بی سوادی در ایران کاهش یابد. تعداد بی سوادان در ایران از سوی مسئولان آموزشی 10 میلیون نفر اعلام شده. اما چرا زنان درصد عمده بی سوادان ایران را تشکیل می دهند؟
زنانه شدن آموزش ایران یک پدیده است که مربوط به دهه‌های اخیره. بنابراین جمعیتی که بالای 50 سال داره، بخش زنانش خب درشون نسبت بی سوادی بسیار بالاتره و به خاطر همین هم هست که این ذخیره تاریخی لشکر بی سوادی ما بیشتر زنانه مونده، به خاطر همین پدیده تاریخی که در واقع آموزش پسران در ایران بسیار سریعتر از دختران رشد کرده بود تاریخاً، و برابر این دخترها که تونستن الان اون عقب‌ماندگی‌های تاریخیشون رو جبران کنن، کماکان ما زنانی داریم با سنین بالا که بی سوادن. اما یه پدیده دیگه‌ای که در سالهای اخیر همزمان پیدا شده و پدیده مهمی است اینه که به هر حال تعداد دخترانی که همزمان هیچگاه به مدرسه راه پیدا نمی‌کنن یا به طور زودرس ناچارن آموزش را ترک بکنن و یا ترک تحصیل زودرس داشته باشن، اینها هم تعدادشون رو به افزایش گذاشته.
بنابر آمارها حدود 60% دانشجویان در ایران زن هستند. توجه عمده دختران جوان به تحصیلات دانشگاهی اما باعث نشده که میزان بیسوادی در میان زنان ایرانی نسبت به مردان کاهش یابد. موضوعی که باعث شده شکاف عمیقی میان دو گروه از زنان در جامعه ایران به وجود بیاید. زنانی که حتی خواندن و نوشتن را نمی دانند و زنانی با تحصیلات عالیه دانشگاهی که بخش عمده ای از آنها سر از معتبرترین دانشگاه های جهان هم در می آورند.
ایران امروز یکی از بالاترین نسبت های راهیابی به دانشگاه را داره در دنیا نسبت به جمعیتش، ولی همزمان یکی از بالاترین نسبت‌های بیسوادی هم در بین کشورهای در سطح خودش داره همزمان. یعنی اینا تناقضات متاسفانه جامعه ایران و وضعیت آموزشی ایران هست.
بنابر اعلام سازمان یونسکو نزدیک به 800 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند. دو سوم این افراد زنان هستند. یکی از دشواری‌های اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله بیسوادی است. در کشورهای توسعه یافته میزان بیسوادی در میان افراد بالاتر از 13 سال بین 3-4% است، در حالی که این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه از مرز 50% هم بالاتر می‌رود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این روزها آفریقاییان بیشتر و بیشتری از طریق پیامک، رسانه‌های اجتماعی و ایمیل با هم دیگه در ارتباط هستند. با توجه به این مهم، در سنگال کارشناسان سوادآموزی از فناوری‌های جدیدی برای ایجاد انگیزه در راه آموزش زنان استفاده می‌کنند. یونسکو در سال 2012 اجرای این برنامه را در سنگال آغاز کرده است. اکنون هم در 6 کشور دیگر آفریقایی گسترش پیدا کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش ببینیم با هم.
ماریا مادافه نوشتن و کار با اعداد را یاد می‌گیرد. او این برنامه مطالعه در خانه را یک سال پیش در 39 سالگی آغاز کرد. یونسکو با همکاری با وزارت آموزش و پرورش سنگال برنامه سواد آموزی را آغاز کرده. این برنامه که برخی روزها به کار با اعداد و برخی روزها به آموزش لغات می‌پردازد، به صورت روزانه از تلویزیون دولتی پخش می‌شود. زنانی که از این برنامه استفاده می‌کنند می‌گویند مستقل‌تر شده‌اند.
این روزا من تلفن همراهمو با خودم دارم و میتونم پیامک ارسال کنم و پیام هام رو بخونم. دیگه لازم نیست تلفنمو بدم کس دیگری برام پیام هامو بخونه.
ماریاما میگوید نحوه تدریس مناسب است. او همراه با کار تمام وقت و نگهداری از 3 فرزند خود در هفته 3 بار در کلاس ها شرکت میکند. بودجه سنگال برای سواد آموزی محدود است. برنامه آموزش و فراگیری در خانه ارزان تر و آسان تر است. بعضی از زنان ترجیح میدهند در کلاس درس حاضر شوند. زنان در اینجا به زبان‌های ولوف و فرانسه آموزش می‌بینند. حداقل 2/3 از بزرگسالان بی سواد در سنگال زنان هستند، اما آتوسا کیتا که 39 ساله است می‌گوید که هرگز خیلی دیر نیست.
بچه های من به من میخندن، فکر میکنن اینکه من در این سن شروع به یادگیری کردم خنده داره. وقتی که اشتباه میکنم اونها منو تصحیح میکنن، اما من به خودم افتخار میکنم و اصلا پشیمون نیستم.
ممدو دیالو معلم میگوید زنان این صفحه نمایشی را دوست دارند.
اولین بار که اونو دیدن جذب شدن و برای امتحان کردنش استراب داشتن. من گفتم صبر کنید، قبل از اینکه ریاضی رو شروع کنیم باید رو تخت سیاه کار کنیم. یادگیری چگونگی استفاده از فناوری‌های جدید برای اونا شادی بخش بود.
این کلاس‌ها رایگان هستند و زنان می‌توانند تا زمانی که می‌خواهند از آنها استفاده کنند. یونسکو اکنون در حال گسترش این برنامه سوادآموزی در کنیا، نیجریه و گامبیا است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
بله، این بخش رو می‌خوام با یک سوال آغاز کنم از شما. آیا تا به حال به نوع رابطه‌ای که با اطرافیانتون دارید دقت کردید؟ آیا میدونید نوع بیان و کلماتی که در گفتگوهاتون به کار میبرید چه نقشی در این روابط دارن و چه تصویری از شما در ذهن مخاطبتون میسازن؟ اهمیت زبان و نحوه سخن گفتن در نوع رابطه با دیگر افراد موضوع امشب گزارش همکارم حجت توکلی است که با هم میبینیم و بعد از اون نظر کارشناسی دکتر فوجان زینی رو در این مورد میشنویم.
دیدن، گفتن، شنیدن و لمس کردن 4 شیوه مهم در برقراری ارتباط بین افراد هستند. اما در میون سخن گفتن و نحوه بیان موضوعات به دلیل انتقال مستقیم مفهوم یا احساسی خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
من دوری می‌نشستم توی فضا خودمون درستش می‌کنم. خب یه فضای تیره، دو تا دوربین، سه تا دوربین رو دور هم مشکل داریم که اجاره می‌کنیم، می‌میاریم
مشکل داره
بچه جمع می‌کنیم،
بر اساس گزارشی از سایت خبری هافینگتون پست، نظرسنجی از 100 متخصص رواندرمانگر نشون داده که مشکل برقراری ارتباط رایج‌ترین دلیل جدایی زوج هاست، که بخش اعظم این مشکل هم به ناتوانی افراد در بکارگیری کلمات مناسب در گفتگوها و انتقال منظور اصلیشون در مکالمات برمیگرده.
تو که می‌خواستی منو یه صد اونجا بکاری، لااقل می‌خواستی که با یه چیزی خودم تو خونه برسونم که بی‌سر بی‌پای نخواد منو سوار کنه.
افسره داشت جریمه‌ام می‌کرد، می‌فهمی؟
برو بابا، افسره یه صد دوباره می‌کرد جریمه‌ت کنه.
همینه که از چی کارش کنم؟
چیکار کنی؟ چه دوباره رفیقات جا داری تا نصف شب بری به ما کرسی؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم؟
هم درد همون یه شبی رو داری که بعد از عمری من رفتم بیرون. میرم تا همه غلطی در استفاده کنی.
اینکه هر یک از ما در مکالمات و محاوره روزانه با دیگر افراد در چه شرایط و موقعیتی قرار داریم، اینکه از چه کلمات و عباراتی در گفتگوها استفاده می‌کنیم، و حتی اینکه شنونده و مخاطب ما درگیر چه حس و حالی هست، همگی از عوامل تعیین کننده هستند که نوع و کیفیت یک رابطه رو تعریف می‌کنند. اکثر این عوامل غالباً پیش از برقراری یک رابطه قابل پیش‌بینی هستند، اما در بعضی موارد افراد با قرار گرفتن در شرایطی غیر مترقبه ناخودآگاه از کلمات و عباراتی استفاده میکنن که تأثیر خوبی در فرد مخاطب نمیگذاره و بعد از به زبون آوردن باعث پشیمونی میشن. فارغ از شرایط غیر قابل پیشبینی که تقریبا اکثر افراد هم به نوعی اون رو تجربه کردن، شاید بازگشت به ضرب المثل قدیمی، یعنی مزه مزه کردن کلام پیش از به زبون آوردن اون، ارتباط بین افراد رو تا حدی ساده و سالم تر کنه. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
بله، زبان و نحوه بیان جملات چه تأثیری در رابطه بین افراد داره؟ پاسخ دکتر فوجان زینی رو بشنوید، روان درمانگر.
حقیقت چند شیوه برای ارتباط برقرار کردن وجود داره. یکیش خب گفتمان و سخن گفتن، علم و اشاره و حالتی که با چشمانمون و یا با صورت و بدنمون در حقیقت این ارتباط رو برقرار میکنیم و کلاممون رو یک مدل دیگه ای داریم عرضه میکنیم و بعد با کارهایی که ممکنه انجام بدیم، مثل مثلا در برای یه نفر باز میکنیم به عنوان احترام، صندلی رو براشون میکشیم. انواع اقسام مدل ها هست که ارتباطات و احساس و افکاری که در وجود ما هست، نیتی که در وجود ما هست رو ما عرضه می کنیم به یک نفر. در نتیجه وقتی که ارتباطات رو در خود رابطه نگاه می کنیم، باید یک چیزی رو در نظر بگیریم. کسی که جلوی ما هست در ذهن ما نیست، در مغز ما نیست، و کسی که مسئوله که اون کلام و یا نیتی رو که ما داریم رو از دهان ما در بیاره، از بدن ما در بیاره و به اون شخص بده، ما هستیم. در نتیجه مهمه که یک، من بدونم که چی میخوام بگم، در حقیقت نیت من از این گفتار من چی هست، دلم میخواد اون شخصی که جلوی من هست چی بشنوه، آخرش که این حرفم تموم شد اون چی از من برداشت بکنه. در نتیجه آگاهی واقعی به فکر خودم، نیت خودم، احساسی که دارم راجع به مسئله ارائه بدم، طوری که مسئول باشم که اون شخص همون نیدی که من خواستم رو برداشت بکنه. و بعد از اینی که این کار کردم، بعضی موقع کمک میکنه که از اون شخص بپرسم که شنیده و چی برداشت کرده، چون اغلب اشخاص اون چیزی که دوست دارن رو ممکنه برداشت بکنن. در نتیجه باز من مسئول این میشم که مشخص بکنم که آیا اون شخص واقعا اون چیزی رو که من دلم خواسته بهش بگم رو تونسته که برداشت بکنه یا نه.
بله، بخش دوم و البته آخرین صحبت‌های دکتر زینی در ارتباط با عوامل و شرایط غیر قابل پیش‌بینی هست که اینها چه تأثیری در نوع بیان ما دارن و از چه طریقی میشه در این شرایط بر نحوه سخن گفتنمون احاطه داشته باشیم. بشنوید صحبت‌های دکتر زینی رو.
یک زمانی هستش که ما احساس امنیت و راحتی میکنیم و در اون زمان پیشبینی شده برای ما که چه صحبت‌های ممکنه بشه و در چه شرایطی وجود داریم. در اون زمان بیشتر این قسمت فرانتال کورتکس داره کار میکنه و از اون جایگاه مسائل رو آنالیز میکنیم و با خیلی راحت حرف میزنیم. ولی یکی از مسائل جالب اینه که وقتی تو حالت احساسی میافتیم، یعنی تو حالت احساسی وقتی که ممکنه احساس خطر بکنیم، شوک بشیم، یک مسئله ای بشه که غیر مترقبه بوده، اغلب ماها و میتونم بگم 99% مدلی که مغز ما کار میکنه به جایی که از اولش از فرانتال کورتکس و این قسمت استفاده بکنه، از مغز میانه که قسمت احساسات ما هست و قسمتیه که میخواد بقای ما رو حتما مشخص بکنه و مطمئن باشه که ما باقی میمونیم. در این شرایط خیلی خیلی مهمه که سنجشمون وسط بیاد و ببینیم آیا خطری هست یا نیست و از اونجا تازه برگردیم و از قسمت فرانتال کورتکسمون استفاده بکنیم و از اونجاست که تصمیماتمون رو میگیریم و چه کار میخوایم بکنیم. یه قسمت دیگه ای که به نظر من خیلی خیلی کمک میکنه اینه که وقتی که همه ماها یک سری، شاید میتونم بگم value system، ارزش‌هایی هستش که کلن در زندگی روی اون اصول برای خودمون داریم زندگی میکنیم، اون اصول رو حتی اگر شوک بشیم و مسائل غیر مترقبه برامون به وجود بیاد، همیشه میتونیم برگردیم به اون اصول. در این شرایط حتی در مسائلی که غیر مترقبه است، مثل یک تنابی هست که همیشه میریم و به اون از اون استفاده میکنیم تا خودمون از این فضای احساسی در بیاریم و این نوع اصولگرایی برای خودمون که به وجود آوردیم کمکمون میکنه که در این شرایط هم حداقل رفتاری انجام ندیم که بعدش ضد اصول خودمون باشه و بعد احساس گناه بکنیم در مقابل اون.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت رسیده است به بخش سلامت و پزشکی. مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی سرطان و انستیتوی تحقیقات سرطان در آمریکا خاطرنشان کرده که سرطان روده در رده سومین سرطان‌های شایع جهان قرار دارد و چهارمین علت مرگ است در دنیا. این در حالی هست که امید به زندگی و احتمال زنده ماندن این بیماران رابطه مستقیمی داره با تشخیص زودرس سرطان مثل خیلی از سرطان‌های دیگر و اخیراً هم یک تست جدید آزمایشگاهی به بازار آمده که قرار جای کولونوسکوپی‌های خیلی پیچیده تشخیصی رو بگیره. گزارش دکتر شیده رضایی رو ببینید در همین رابطه.
پزشکان معتقدند کولونوسکوپی با مشاهده مستقیم فضای داخلی روده قابل اعتمادترین شیوه ممکن برای تشخیص زودرس سرطان روده است. برای این کار یه فیبروسکوپ لازمه و یه دنیا مهارت تیم پزشکی که بتونن با کمترین درد و آسیب ممکن روده بیمار رو از جهت وجود تومور یا هر گونه بدخیمی بررسی کنن. اما دکتر آیک آکونیلی از دانشگاه میامی فلوریدا میگه اغلب بیماران از انجام این کار اکراه دارن و ترجیح میدن به جای کولونوسکوپی آزمایش بی‌درد سرتری مثل بررسی خون مخفی در مدفوع انجام بدن، ترجیحی که ممکنه به قیمت جونشون تموم بشه. دکتر آکونیلی میگه برای این افراد هم دریچه امید تازه‌ای پیدا شده، تست کولوگارد.
این تست ممکنه آدمای بیشتری رو نجات بده، چون اونایی که از کولونوسکوپی میترسن با این آزمایش به تشخیص میرسن.
پزشکان مایو کلینیک هم معتقدن آزمایش جدید یا کولوگارد برای غربالگری یا تشخیص زودرس سرطان روده بسیار مفید و کارآمده. مریض میتونه نمونه مدفوع رو تو خونه جمع‌آوری کنه و به آزمایشگاه بفرسته. در آزمایشگاه روی نمونه مدفوع بررسی‌های ژنتیکی انجام و مارکرهای تومور اندازه‌گیری میشن. دکتر دیوید آلکویست، تومورشناس در مایو کلینیک، معتقده این شیوه غربالگری مریضای بیشتری رو نجات میده. درست مثل پاپسمیر که برای سرطان دهانه رحم خانوما انجام میشه و در کاهش میزان سرطان سرویکس یا دهانه رحم خیلی موفق بوده.
هیچ دلیلی برای رد یا حتی تردید در استفاده از کولوگارد وجود ندارد و ما به دنبال آن هستیم که سرطان روده را از این طریق ریشه‌کن کنیم.
پزشکان معتقدند با روشن شدن نقش ژن‌ها در پیدایش سرطان‌ها، کولوگارد میتونه در شناسایی سایر سرطان‌های دستگاه گوارش نیز کمک کننده باشه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، داریم در مورد سرطان روده صحبت میکنیم. گزارش تست جدید غربالگری رو ملاحظه کردید. در ادامه این قسمت پای صحبت های دکتر سیامک طبیب می نشینیم درباره علائم و عوامل خطر سرطان روده. دکتر طبیب متخصص بیماری های گوارشی هستن و در لس آنجلس مشغول به کارن.
سرطان روده یک سری علامت داره. البته همه کسایی که سرطان روده میگیرن در اوایل این سرطان ممکنه هیچ علائمی نداشته باشن، ولی علامتایی که باید دقیق جستجو کرد خون ریزی در مدفوع، عوض شدن در بیرون روی، ممکنه یبوست یکی پیدا کنه یا حتی برعکس بیشتر بیرون بره، کاهش وزن، کمخونی، دلدرد، اینا بیشتر علائمی که ما بهش دقت میکنیم. البته تمام کسایی که دلدرد ممکنه بگیرن یا مدفوعشون یه مقدار تغییر کنه یا حتی خون در مدفوعشون داشته باشن دلیلی نیست که سرطان روده داشته باشن. همه در معرض خطر سرطان روده هستن متاسفانه، چه مرد چه زن، همه یه ریسک دارن. کسایی که ریسکشون یه ذره بالاتر از کسای دیگه است، اشخاصایی که ممکنه که در خانوادهشون سرطان روده بوده، بهش میگیم family history، اینایی که این ریسک فاکتور رو دارن سرطانشون رو ممکنه ریسک سرطانشون بالاتر باشه. اشخاصی که از قبل میدونیم پولیپ در رودهشون بوده، کولونوسکوپی داشتن، این پولیپ ها رو در آوردن، این اشخاص ممکنه ریسکشون یه مقدار بالاتر باشه. اشخاصی که ناراحتی های کولیت روده دارن، رودهشون متورمه، کولایتس یا کولیت دارن، اینا بعد از سالها میتونن ریسک سرطان رودهشون بیشتر باشه. کسایی که سرطان های دیگه دارن، مخصوصا آقایونی که سرطان پروستات میگیرن، خانومایی که سرطان سینه یا رحم یا تخمدان میگیرن، اینا یه مقدار ریسکشون بالاتره. ریسرچ هایی که شده نشون داده که، مخصوصا آخرین ریسرچی که هفته پیش در اومد نشون داده که اشخاصی که دایتشون فایبر بالا داره یه مقدار ریسکشون ممکنه کمتر باشه. ولی میدونیم اشخاصی که ورزش میکنن، اشخاصی که باز با تا اونجایی که میتونن دایتشون خوبه، یه مقدار میتونن ریسکشون رو بیارن پایین. و مهمتر از هر چیز اینه که باید جلوگیری کرد از این سرطان. راه‌های مختلف از جلوگیری هنوز که هنوز بهترین راه آزمایش کولونوسکوپیه، که در این آزمایش هم میشه نگاه کرد اگه پولیپای کوچیکی که قسمتایی هست که رشد کوچیکی در روده ممکنه داشته باشه، این پولیپا اگه باشه در موقع کولونوسکوپی میشه در آورد، و با در آوردن این پولیپا میشه راحت جلوگیری کرد از سرطان روده. فقط آزمایشی که لازمه باید انجام داد که این کارو بشه کرد. و حتی اگه یه آزمایش کولونوسکوپی انجام بشه و ما یه سرطان کوچیکی در یه شخصی ببینیم، بیش از 90% ممکنه با یه جراحی کوچیک اون سرطان علاج پیدا کنه. فقط در
خب بیایم خود حال و هوای برنامه رو عوض بکنیم و بریم یه سری بزنیم به موزه، یک موزه‌ای به نام موزه رایکس که در آمستردام هست، که پس از نزدیک به یک دهه بازگشایی شده. موزه ملی رایکس محل نگهداری آثار برجسته نظیر تابلوی تماشای شب رامبراند و آثار دیگر هنرمندان برجسته جهان هست.
این ظرف‌های پتری رنگارنگ برخی از رایج‌ترین باکتری‌ها و ارگانیسم‌های میکروسکوپی که در زندگی روزانه امان هستند را نشان می‌دهند. دیدن آنها بدون استفاده از میکروسکوپ‌های خیلی قوی امکان پذیر نیست، ولی همینطور که این ویدیو نشان می‌دهد، همه آنها اطرافمان هستند. شاید ترجیح بدهید که ندانید، ولی این ویدیو نشان می‌دهد که چقدر باکتری روی تلفن موبایل زندگی می‌کند. قسمت هایی که آبی کمرنگ هستند همه باکتری هستند. اینجا مایکروپیاست، بخش جدیدی در باغ وحش آمستردام، یکی از قدیمی ترین انستیتوهایی که به دنیای طبیعی اختصاص داده شده، با قدمتی 176 ساله. ارتباط بشر و میکروب نقطه اصلی این نمایشگاه هاست. یکی از جالب ترین نمایشگاه ها یک دستگاه اسکن موجودات میکروسکوپی است که به دیدار کنندگان نشان می دهد چقدر موجودات میکروسکوپی در بدنشان وجود دارد، بدون اینکه روحشان از این موجودات خبردار باشد. بازدید کنندگان می توانند بخشی از بدنشان را برگزینند و با استفاده از این دستگاه از تعداد متوسط باکتری یا موجودات میکروسکوپی آن آگاهی یابند. هیک بالیان، متصدی موزه مایکروپیا، توضیح می‌دهد که ممکن است بیشتر این موجودات میکروسکوپی را نبینیم، ولی دور و برمان پر است، حتی درون بدنمان.
دو سوم دنیای طبیعی روی کره زمین غیر قابل دیدنه. اگر بخواید این دنیا رو قابل دیدن کنید، باید بدونید که یک انسان به تنهایی بیشتر از 2 کیلوگرم باکتری و موجودات میکروسکوپی با خودش حمل میکنه. و وقتی میفهمید که تعداد موجودات میکروسکوپی بدنتون 10 برابر بیشتر از سلولهای بدنتونه، تازه متوجه میشید که شما هم بخشی از این دنیای نامرئی هستید.
این نمایشگاه می‌خواهد نشان دهد که باکتری‌ها چقدر در زندگی ما و تعادل آن مهمند و هر موجود زنده از یک مورچه ریز گرفته تا سنگین‌ترین حیوانات در این جهان نقش دارند. موزه مایکروپیا یک آزمایشگاه هم هست که آن را با یک شیشه از عموم جدا کردند و دیدار کنندگان می توانند کارکنان آن را در حال کار و پژوهش تماشا کنند. ویبه شلوت رئیس آزمایشگاه موزه است.
به نظر من مهمه که مردم از این طریق با موجودات میکروسکوپی و اهمیتشون در زندگی و آینده ما آشنا بشن. اونا نقش مهمی در تولید مواد غذایی یا تولید زیستگاز دارن. اینجا همینطور جای خوبیه برای جوانایی که به میکروبیولوژی علاقه دارن و میتونن بفهمن چه شاخه و راهی رو تو این رشته میخوان دنبال کنن و شاید زمانی یکی از دانشمندان و پژوهشگرانی بشن که راه حل‌های نوینی رو ارائه بدن، برای مثال برای تولید زیست انرژی.
جلبک یکی از قدیمی ترین موجودات میکروسکوپی جهان است و هنوز بخش مهمی را در آینده امان بازی میکند. جلبک میتواند یکی از منابع مهم تولید زیست سوخت باشد. در بخش پایانی موزه بازدید کنندگان می توانند شاهد موادی باشند که توسط باکتری تولید می شوند. برای مثال ماست و میوه های خشک. نخستین پژوهش به روی موجودات میکروسکوپی در هلند در سال 1674 آغاز شد، وقتی زیستشناس آنتونی ون لیونهوک به طور اتفاقی حضور موجودات میکروسکوپی در یک قطره آب را کشف کرد. امروز علم میکروبیولوژی میتواند به حل مشکلات جهان کمک کند، از جلوگیری از آلودگی آب گرفته تا توسعه روش‌های تازه برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
نهادهای مالی از جمله بانک جهانی میگن ویروس ایبولا به شدت به اقتصاد کشورهای آفریقای غربی لطمه زده، به طوری که آثار اون در کشورهای دیگر هم احساس میشه. به همین دلیل بانک جهانی که 3 کشور ایبولا زده رو قبلن از لحاظ رشد درآمد ناخالص داخلی در ردیف‌های بالا قرار داده بود، میگه ممکنه در این رده بندی تجدید نظر بکنه. گزارش رو ببینید در همین رابطه.
شمار تلفات ناشی از ابولا در لیبریا، گینه و سیرالئون به مرز 4000 نفر نزدیک می شود و نهادهای مالی مثل بانک جهانی می گویند اگر شمار بیماران و مرگ و میرها با همین روند پیش برود و از شیوع بیماری جلوگیری نشود، اقتصاد 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون به شدت ضربه خواهد دید و اثرات فاجعه باری به بار خواهد آورد. رؤسای جمهور 3 کشور نام برده از رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی درخواست کمک کردند.
ایبولا به کشاورزی، تولیدات صنعتی، ساختمانسازی، جهانگردی و حمل و نقل کشور ما آسیب و صدمات زیادی زده است و تهدید بزرگی نسبت به رشد انسانی، امنیت کشور و کاهش فقر است. به دلیل این بیماری خزانه کشور خالی شده است.
جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید در پیش بینی هایی که برای رشد اقتصادی در سال 2014 شده تجدید نظر شده است و اگر این بیماری مهار نشود در این پیش بینی ها باز هم تجدید نظر خواهد شد.
دنیا تا پایان سال 2015 نزدیک به 32 میلیارد و 600 میلیون دلار زیان خواهد دید که بالقوه اثری فاجعه بار است.
دیوید ایوانز از کارشناسان ارشد بانک جهانی بر این باور است که کشورهای آفریقای غربی هم اکنون آثار این زیان‌ها را حس می‌کنند.
در این سه کشور آفریقایی ما شاهد زیانی معادل 350 میلیون دلار در تولیدات هستیم و این به معنای آن است که سیرالئون، لیبریا و گینه معادل 350 دلار فقیرتر خواهند شد.
برای نمونه صنعت هواپیمایی را در نظر بگیرید.
تا ماه اوت هر هفته بیش از 30 پرواز به سیرالئون می رفت یا از آن کشور خارج می شد. این مقدار پرواز در ماه سپتامبر به 6 پرواز کاهش یافت. در همین راستا از فروش مواد سوختی و سیمان و کالاهای دیگر به میزان زیادی کاسته شد، چون مردم از سرمایه گذاری نگران شدند.
آمادوسی، عضو ارشد مؤسسه بروکلین، میگوید عواقب این بیماری گسترده‌تر از آن است که ما اکنون شاهد آن هستیم، زیرا از یک سو به دلیل کند شدن فعالیت‌های اقتصادی از درآمدهای کشورها کاسته می‌شود و از سوی دیگر باید هزینه درمان‌ها پرداخت شود. بدین ترتیب کشورها با یک کسر بودجه عظیم مواجه می‌شوند که خارج از حد انتظار است. بابک راد، صدای آمریکا.
ماه گذشته، منظورم ماه سپتامبر است، 248 هزار شغل تازه در آمریکا ایجاد شد و نرخ بیکاری هم به پایین ترین سطحش در 6 سال گذشته رسید. این خیلی خبر خوبیه. اما برخی از تحلیلگران با اشاره به بازسازی سریع اقتصادی و رونق بازار کار در آمریکا میگن بانک مرکزی آمریکا به زودی نرخ بهره‌های بانکی رو افزایش میده. گزارشی از کوروش نادری ببینید درباره همین موضوع.
در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، گزارش ماهانه بازار اشتغال نشان داد که نبض اقتصاد کشور باثبات و پرقدرت است. وزارت کار آمریکا اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر در بخش غیر کشاورزی 248 هزار شغل جدید ایجاد کرد و نرخ بیکاری را به 5.9% رساند که پایین‌ترین میزان بیکاری در 6 سال گذشته به شمار می‌رود. و این در حالی است که وزارت بازرگانی آمریکا نیز در تجدید نظر اخیر خود رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم سال جاری را 4.6% برآورد کرد. تحلیلگران معتقدند که خبر رشد سریع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری احتمالاً بانک مرکزی آمریکا را بران خواهد داشت تا در پی قطع کامل خرید ماهانه اوراق قرضه، نرخ بهره‌های بین بانکی فدرال را نیز به زودی افزایش خواهد داد. براد مکمیلان، مشاور ارشد سرمایه‌گذاری شبکه مالی کامانورس، میگوید اقتصاد آمریکا در مسیر درستی حرکت می‌کند.
چند ماه متوالی است که اقتصاد آمریکا هر ماه بیش از 200 هزار شغل جدید ایجاد کرده است. این چیزی است که از دهه سال‌های 1990 تا به حال سابقه نداشته است.
گریگ مکبراید، تحلیلگر ارشد بانک رید.کام، میگوید مشاغل ایجاد شده در بخش‌های مختلفی از جمله مسکن، صنایع و خدمات حرفه‌ای رو داده است.
مهمتر از همه این است که کارهای تازه‌ای که امسال ایجاد شده نسبت به سال گذشته از کیفیت بهتری برخوردارند. در سال جاری بیشتر کارها در بخش خدمات حرفه‌ای بوده است.
گزارش وزارت کار همچنین حاکی است که در ماه سپتامبر بر میزان دستمزدها نه تنها اضافه نشده بلکه مقداری هم کاسته شده است. عدم افزایش دستمزدها در سالیان اخیر تأثیر منفی بر میزان مصرف داشته که 2/3 اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد. اما براد مکمینان می‌گوید تداوم رشد اقتصادی، بهبود بازار کار و بالا رفتن دستمزدها دریافت وام را مشکل‌تر خواهد ساخت، چون بانک مرکزی را بران خواهد داشت تا بهره‌های بانکی را افزایش دهد. رکود اقتصادی در آمریکا باعث شد که بانک مرکزی به منظور بازسازی اقتصادی کشور و رونق بازار کار نرخ بهره‌های بانکی فدرال را کاهش و آن را به صفر برساند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که تداوم نرخ پایین بهره‌های بانکی و بهبود وضع اقتصادی باعث بالا رفتن نرخ تورم شده و بازتابی منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت. بازارهای بورس از گزارش کاهش نرخ بیکاری استقبال کردند و بر ارزش شاخصهای عمده سهام افزوده شد. کاهش نرخ بیکاری معتبرترین معیار سلامت اقتصادی آمریکا پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره به شمار می‌رود که قرار است در 4 ماه نوامبر برگزار شود. کوروش نادری، صدای آمریکا.
بله، بریم سراغ موضوعات محیط زیستی در ایران. پاکسازی غارهای ایران در روز جهانی غارها، برگزاری جشنواره فیلم با درون‌مایه کمابی و درخواست هنرمندان برای فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه از آبها، ایجاد ستاد واکنش سریع مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و البته راه‌اندازی کمپین ممنوعیت حیوانات در سیرک‌ها از جمله رویدادهای مهم محیط زیستی 2 هفته اخیر است که بهمن سقایی به اون می‌پردازه.
دوستداران حفظ محیط زیست ایران همزمان با روز جهانی غارها با همکاری همدیگر به پاکیزه‌گردانی غارها پرداختند. برای نمونه مردم شهرضا به دعوت سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی به صورت گروهی غار شاه قنداب در حومی شهر را پاکسازی کردند. آنان توانستند در این روز 22 گونی زباله به وزن 670 کیلوگرم از این غار خارج کنند. ایران با بیش از 2000 غار چند میلیون ساله یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به لحاظ برخورداری از این مکانهای طبیعی و جاذبه‌های توریستی است. اما عدم مراقبت، بی‌توجهی مسافران و گردشگران به حفظ پاکیزگی غارها باعث شده این روز به نام روز ملی پاکسازی غارها نامگذاری شود. بحران کمابی و بیابی که مشکل بزرگ و پیش روی امروز روز صدها شهرستان و کلانشهر ایران است، در اون مایه یک جشنواره فیلم به نام گزارش یک نگرانی شده است. هدف برگزار کنندگان تغییر در الگوی نامناسب مصرف و برانگیختن حساسیت بیشتر مردم به جلوگیری از هدر رفتن آب به عنوان سرمایه ملی عنوان شده است. مجید انتظامی، آهنگساز و خالق سمفونی کارون در این باره گفت: همه ما با ابزارهایی که در اختیار داریم می توانیم در فرهنگ سازی برای استفاده درست از آب بکوشیم. مجید انتظامی افسود: به نظرم همه هنرمندان تمام هنرها از جمله سینما، نمایش، موسیقی و هر هنر دیگری میتوانند با ابزار فیلم و تئاتر و ایجاد ارتباط خوب با مخاطب آنان را با اهمیت آب بیشتر آشنا کنند و زمینه‌ای برای استفاده درست از این مایه حیات فراهم کنند. از پی آتش سوزی های پیاپی و گسترده هفته های اخیر در جنگل های ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید بنا به دستور رئیس جمهوری اسلامی، ستاد واکنش سریع برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها با 36 میلیارد تومان بودجه تشکیل می شود. به گفته مقام های دولتی، هزاران هکتار جنگل های حفاظت شده در جریان آتش سوزی های این چند هفته سوخته است. آتش سوزی هایی که بنا به تایید مسئولان عمدی بوده و گرایش به زمینخواری و تصرف زمین ها برای ساخت و سازهای مسکونی عامل اصلی این آتش سوزی ها بوده است. گروهی از تلاشگران حقوق حیوانات ایران با راه اندازی یک کمپین عمومی در نامه سرگشادی به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف حیوانات از سیرکای ایران شدند. این کمپین با تاکید بر اینکه سیرک حیوانات اشتباه بزرگی است که چندی است در جوامع پیشرفته به دلایل علمی و اخلاقی منسوخ شده افسوده است، آزار حیوانات سیرک تأثیرات منفی روانی بر کودکان دارد. و سرانجام آنکه دوستداران حقوق حیوانات مشهد با برگزاری یک کمپین در خیابان‌های این شهر خواستار توقف کشتار سگ‌های بی‌خانمان و در پیش گرفتن برنامه عقیم‌سازی آنان برای نجات جان این سگ‌ها شدند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
خب برگردیم به آمریکا. بریم به ایالت کالیفرنیای آمریکا که 3 سال بحران ناشی از خشکسالی خودش رو پشت سر می‌گذاره، بحرانی که تأثیراتش رو بر کشاورزی و جوامع شهرهای کوچک و بزرگ این ایالت آشکار کرده است. برای نمونه صدها خانه در شهر سنترال وی در مرکز این ایالت هم همینک بدون آب آشامیدنی هستند. بریم ببینیم گزارش رو در همین رابطه.
بحران کم آبی و بیابی در ایالت کالیفرنیا یکی از مهمترین مشکلات روزمره ایالتی است که تولید کننده بیشترین فرآورده‌های غذایی آمریکا است، از میوه و سبزی گرفته تا فرآورده‌های گوشتی و شیر. با این همه شماری از ساکنان شهرک سنترال ولی با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند و سازمان‌های خیریه دست به کار توزیع آب آشامیدنی برای مردم شدند. دبی مارتینز در حومه این شهرک زندگی می‌کند و خانهش به آب لوله کشی شهر وصل نیست، در نتیجه آب مصرفی خانهش از چاه تأمین می شود. حالا چاه آب هم خشک شده است.
آره، 3 سالی که خشک شده. همسایه هم به من آب داده، اما چاه اونا هم داره ته می کشه.
کاریزها ابزار اصلی آبرسانی به شهرهای کالیفرنیا هستند، اما مثلا در شهرستان تولاری سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌ها با کاهش شدید آب یا بیابی روبرو شدند.
همه این چاه‌ها در حال خشک شدن‌اند و یا با کمبود آب روبرو هستند. آب چاه‌ها آلوده به ماسه و یا حتی کثیف با میزان بالای نیترات است.
جری براون فرماندار کالیفرنیا لایحه‌ای را به امضا رساند که ضوابط بهره‌مندی آب‌های زیرزمینی برای مقابله با کم آبی را تعیین کرده است.
اما چالش بزرگ ما اینه که ما با آب ناسالمی روبرویم که نوشیدنی نیست، اما میشه از اون برای حمام یا شستشوی ظروف استفاده کرد.
حالا سازمان‌های خیریه تا آنجا که می‌توانند مخزن‌های نگهداری آب در خانه‌ها نصب می‌کنند تا خانواده‌ها آب آشامیدنی داشته باشند. مقام‌های دولتی می‌گویند رساندن آب آشامیدنی سالم به شهروندان ارجحیت درجه یک آنهاست. با این همه تا زمانی که اقدام‌های زیربنایی آبرسانی انجام شود، مردمی که با بی‌آبی روبرو هستند برای تأمین آب به همسایه‌ها، سازمان‌های خیریه و مقام‌های دولت محلی روآور می‌شوند تا تشنه نمانند.
و اما یک اقدام مهم توسط رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که محدودیت کمک‌های نظامی به 6 کشور که گفته میشه در سال جاری از کودکان به عنوان سرباز استفاده کردن رو برداشته. اکثر این 6 کشور که در آفریقا واقع شدند بر اساس گزارش ماه ژوئن وزارت امور خارجه آمریکا در لیست 9 کشوری قرار دارند که به قاچاق انسان می‌پردازند. لغو محدودیت‌ها این 6 کشور را از مجازاتی که در قانون منع استفاده از کودکان سرباز آمریکا در نظر گرفته شده از جمله قطع کمک‌های نظامی معاف می‌کند. پام داکینز گزارش تهیه کرده، برگردانش را الان می‌بینیم با هم.
سوزان شپلر، استاد درگیری‌های خشونت‌بار و نوجوانان دانشگاه آمریکا می‌گوید کودکان سرباز مانند آنهایی که در کشور جمهوری آفریقای مرکزی می‌بینید پس از شرکت در درگیری‌های خشونت‌آمیز در شرایط و وضعیت‌های ناهنجاری قرار می‌گیرند که قربانی تجاوزات بیشتری می‌شوند.
آنها اکثر به اجبار در استخدام ارتش و یا سازمان‌های وابسته قرار می‌گیرند و یا به خاطر فقر و شرایط ناجور خانوادگی از روی ناچاری داوطلبانه وارد ارتش می‌شوند.
نگرانی از چنین رفتارهای نادرست و تجاوزات واشنگتن را بران داشت تا 9 کشور یعنی جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، رواندا، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوریه، یمن و برمه را در لیست کشورهایی که از کودکان سرباز استفاده می کنند قرار دهد. اما اکنون آقای اوباما تمام این کشورها بجز سوریه، برمه و سودان را از بخشی و یا به طور کامل از مجازات‌هایی که در قانون جلوگیری از سربازان کودک پیش‌بینی شده مستثنا کرده است. دان ماهانتی، مشاور امنیتی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، درباره دلیل لغو محدودیت‌ها چنین توضیح می‌دهد.
ما پیشرفت‌هایی را که این کشورها در برنامه‌های ملی خود و با همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد در این زمینه به مورد اجرا گذاشتن در نظر می‌گیریم. دوم آنکه برداشتن کامل یا بخشی از محدودیت‌ها در رابطه با هدف‌های ملی و امنیتی آمریکا صورت گرفته است.
ماهانتی نظر کسانی که می‌گویند لغو محدودیت‌ها پیام‌های متفاوت و متضادی به کشورهایی که از کودکان سرباز استفاده می‌کنند می‌فرستد را رد می‌کند.
کاملا برعکسه. به باورم از زمان انتشار گزارش قاچاق انسانها و نام کشورهای مربوطه تا تصمیم گیری آقای اوباما برای برداشتن محدودیت‌ها واقعا فرصت بسیار مناسبی است تا با گفتگو با جواب مدری، سازمان ملل و کشورهای درگیر این مسئله را برای آنها کاملا روشن کنیم.
ادوانتی اکوئی از سازمان عفو بین‌الملل با نظر مهانتی موافق نیست.
کشورهای آفریقایی دریافت کننده این کمک‌ها فرمان ریاست جمهوری آمریکا در مورد کودکان سرباز و قاچاق انسان‌ها را جدی نگرفتند. اونو به عنوان یک کسب و کار معمولی تعبیر کرده. به اعتقاد من خطر اصلی دقیقاً همینجاست.
او میگوید در حالی که مشکل تغییرات را به مورد اجرا گذاشت، ولی به عمل نیاوردن هیچ اقدامی برای جلوگیری از استفاده از سربازان کودک به مراتب از آن بدتره.
Children being physically abused. Children being at risk of death.
به کودکان به طور فیزیکی تجاوز می شود. اونا در خطر مرگ هستن. کودکانی که سواد ندارن. اونا بیش از اون که قدرت فکری یا توانایی اخلاقی داشته باشن تا خشونت قابل قبول رو تشخیص دن، آموزش سربازی می بینن و در معرض درگیری های خشونتبار قرار می گیرن.
When violence is acceptable, if it ever is.
اکوئی میگوید یکی از اقدامات خوبی که آمریکا میتواند انجام دهد آن است از قانون منع استفاده از کودکان سرباز خود پیروی و از این طریق به کودکان کمک و کشورهایی که در درگیری‌های خشونتبارشان از کودکان سرباز استفاده می‌کنند را مسئول بشناسد. کوروش نادری، صدای آمریکا.
و اما ادامه واکنش ها به کسب افتخار دختران ورزشکار ایرانی در بازی های اینچه اون در ایران و موضوع بحث برانگیز همیشگی در حوزه ورزش زنان، یعنی حضور اونها در ورزشگاه ها، این بار پرداخته شده است از سوی یک مقام فعال در امور زنان و خانواده در ایران در گزارش ورزشی زنان این هفته برنامه خیابان زندگی. افتخار آفرینی زنهای ایرانی در بازی‌های اینچه اون برای برخی مقامات دولت و 166 نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌ها اگرچه مثبت بوده، اما صحبت‌های عبدالله جوادی آملی نشون میده همه هم به این رویداد مهم ورزشی افتخار نمی‌کنن. این مفسر قرآن گفته ما خیال می‌کنیم کمال زن در اینه که برای ما بره مدال بیاره، کمال زن در مادر شدنه، فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما بره پاش رو دراز کنه و یک کسی رو بزنه و برای ما مدال بیاره. فاین تصحبون، به کجا داریم میریم؟ این هفته اما صحبت‌های نجمه خدمتی، ورزشکار 18 ساله‌ای که در مسابقات آسیایی اینچئون کره جنوبی مدال طلای تیراندازی 10 متر بانوان رو به دست آورد، شنیدنی بود که در مصاحبه اعلام کرده لباس در تیراندازی روی نتیجه بسیار مؤثره و متاسفانه در بیرژن در هنگام تمرین 10 نفر با تنها لباسی که تیم داشت تمرین می‌کردند که پس از مدتی پاره شد و قاعدتاً کیفیت لازم رو از دست داده بود. خدمتی به پایین بودن کیفیت اسلحه و نداشتن تفنگ و فشنگ هم اشاره کرده و گفته مربی بودن مادر و موقعیت کافی برای تمرین در موفقیت اون و کسب مدال طلا تأثیر بسیار زیادی داشته. صحبت‌های نجمه خدمتی در حالی عنوان شده که طاهره طاهریان، مشاور ورزش بانوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از شرایط نابرابر در ورزش بین زنان و مردان گله کرده و در مورد حوزه مدیریت زنان در ورزش هم گفته مدیران زن اگرچه برای رسیدگی به امور تیم‌های زنان کار می‌کنند، اما در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شوند. این هفته دوباره واکنش یک مقام دیگر دولتی رو داشتیم در بحث زنان و ورزشگاه‌ها. فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، در گفتگو با ایسنا ضمن دفاع دیگر بارش از ممنوعیت حضور زنها در ورزشگاه‌ها گفته اگرچه حضور دخترها و زنها در استادیوم‌های ورزشی ممکن منجر به تلطیف فضای ورزشگاه‌ها بشه، اما بازم ریسکه و نمیشه از بانوان به عنوان یک ابزار در این زمینه استفاده بشه. در مورد راه حل موضوع هم گفته برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیازمند ابزار، وسایل و برنامه‌ریزی‌هایی هستیم که امنیت زن‌ها رو به لحاظ فیزیکی و اخلاقی تضمین کنه، اما در حال حاضر این حداقل امنیت هم برای حضورشون وجود نداره. آبی گرم‌ترین رنگ است فیلمی است از عبداللطیف کشیش که در جشنواره فیلم کن خوش درخشید. هرچند فیلم به خاطر شیوه نشان دادن صحنه‌های معاشقه دو زن از طرف جامعه همجنسگرایان مورد انتقاد قرار گرفته، اما تونسته توجه عام مردم رو به عشق بین دو جنس جلب بکنه. اما این فیلم پیش از رفتن روی پرده سینماها کتابی مصور بود نوشته ژولی مارو، نویسنده فرانسوی. کتابی که هرچند یکی از معتبرترین جوایز کتاب مصور رو دریافت کرده بود اما چندان شناخته شده هم نبود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سارا دهقان ببینید.
چیزی که دارم از این دنیا با خودم میبرم خاطرات زیبایی است که اغلب آنها را از تو دارم. خنده هایمان، عشقمان، آبی نگاهت و آبی موهایت که ذهنم را در شبهای نوجوانی به شکلی درگیرت کرد که جرأت ابراز نداشتم. آبی گرمترین رنگ است، نوشته ژولی مارو، نویسنده و تصویرگر فرانسوی، قصه عشق، لذت، جنون، دلشکستگی و جدایی است. عشق میان دو زن که با شیوه روایت غیر خطی و تصاویر هنرمندانه مارو هر طیف و هر سلیقه‌ای را به ورق زدن کتاب تشویق می‌کند. داستان با مرور دفتر خاطرات کلمانتین، یکی از دو معشوق بعد از درگذشتش آغاز می‌شود و بین حال و گذشته در رفت و آمد است. کتاب آبی گرمترین رنگ است چندی پیش توسط سپیده جدیری به فارسی ترجمه شد و توسط نشر ناکجا به بازار آمد.
من با امید به تاثیرگذاری این کتاب روی جامعه دیگر جنس خواه ایرانی این کتاب رو ترجمه کردم و خب توی جامعه مثل ایران که هم حکومتش علیه اقلیت‌های جنسی هست هم خب اکثریت دیگر جنس خواه چون براشون به اون شکل اطلاع رسانی نشده در این زمینه، آگاهیشون کم هست، اونها یک مقدار متأسفانه هوموفوبیا دارن، وحشت دارن از همجنسگرایان، وحشت دارن از اقلیت‌های جنسی. من فکر میکنم که خب از همین طریق ها میشه براشون اطلاع رسانی کرد، آگاهی بخشی کرد توی اون جامعه.
جولی مارو نویسنده کتاب که خود همجنسگراست نوشتن این کتاب را زمانی که 19 ساله بود آغاز کرد. او در مصاحبه‌های متعددی که داشته بارها تاکید کرده که کتاب اتوبیوگرافی نیست و داستان سرخوردگی‌های همه اقلیت‌های جنسی را در رویارویی با محیطشان تصویر می‌کند. کتاب در سال 2010 به زبان فرانسه روانه بازار شد و یک سال بعد جایزه مخاطبین جشنواره بین‌المللی کتاب مصور آنگولیم را دریافت کرد. در سال 2013 عبداللطیف کشیش این داستان را روی پرده سینما برد و نخل طلای 66مین جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. هرچند صحنه‌های سکسی فیلم با اعتراض همجنسگرایان و خود نویسنده همراه شد. مارو این صحنه‌ها را سرد، بی احساس، خشن و مبتذل توصیف کرده و معتقد است گرمی عشق این دو زن را تحت شعاع قرار داده. این اولین باری است که یک کتاب مصور با تبدیل شدن به فیلم به شهرتی جهانی دست می‌یابد. ژولی مارو اما معتقد است این هنرپیشه‌ها و کارگردان فیلم هستند که تبدیل به نام‌های جاودانه می‌شوند، نه او و کتابش. با این حال امیدوار است مردم داستان فراز و نشیب‌های این عشق ممنوعه را به خاطر بسپارند. سارا دهخان، صدای آمریکا.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت می‌رسد به پیام‌های شما، پیام‌های فیسبوکی و ایمیل‌های شما. با پیام رنون آغاز می‌کنم این قسمت رو که از ما تشکر کرده. ما هم از ایشون تشکر می‌کنیم که برنامه رو دنبال می‌کنن و بیننده‌اش هستن. رنون نوشته است: درود بر شما که با آزادی و قدرت هرچه تمام‌تر مسائل و حقایق پنهان و آزادی‌خواهی را پیگیری و بازتاب جهانی می‌دید. لطفاً موضوع عدم تربیت و نگاه جنسی درست که یک مقوله طبیعی و فیزیولوژیک بدن انسان هست رو گوشزد بفرمایید. بسیار مردم به علت شرایط بد ازدواج و فقر جنسی به اعتیاد روی می آورند. منظورشون این در اینجا اعتیاد جنسی هست انگار. و اما مینا ایرانی از تنبیه بدنی دانش آموزان و کودکان گلمند هست و پیامی فرستاده است برای ما. مینا نوشته است: مدیری در بندرعباس تمام دانش آموزان کلاسی رو در غیاب معلم تنبیه کرده است، اون هم با زدن لوله پلیکا به سر و دست اونها که به مراتب از چوب و فلک قجری هم وحشتناک تره. مینا سوال کرده است: آیا این مدیر از ممنوعیت تنبیه بدنی در ایران بیخبره و نمیدونه که تنبیه بدنی در ایران چند بار کشته داده؟ مینو ادامه داده امیدوارم رسانه‌ای شدن این اخبار به تنبیه چنین مدیرانی بیانجامه تا درس عبرتی بشه برای هر کسی که خیال دست بلند کردن بر روی یک کودک رو داره. و ما آناهیتا ه پیام آناهیتا در واقع واکنشی است در مورد برنامه‌ای که ما از خانم فعال حقوق حیوانات در شهر تبریز داشتیم که تلاش‌های ایشان و همراهانشون باعث شده که در تبریز سگ‌کشی متوقف یا شاید بشه بهتر بگم کمتر بشه. آناهیتا نوشته است در همین رابطه که در شهر رشت در منزل خانومی به نام آزاده محجوب از 50 قلاده سگ و 40 گربه، یک اسب و گورکنی که اداره محیط زیست به ایشون داده نگهداری میشه، اما متاسفانه به دلیل پرستاری شبانه‌روزی از سگ‌ها و گربه‌های آسیب دیده فرصت اطلاع رسانی وجود نداره و میزان کمک‌های مردمی هم بسیار کاهش یافته. سریع بگم هر جا هستید شاد باشید، سلامت باشید. به انتهای برنامه رسیدیم. با ما از طریق ایمیل و فیسبوک این برنامه در ارتباط باشید. تا دوری دیگر بار در برنامه خیابان زندگی. به تک تک شما عزیزان.